در لزوم مطابقت بین الایجاب و القبول فی العقد بود و عرض شد مطابقت در جهات معنویت، مطابقت در جهات لفظی نه اعتباری ندارد. اگر اختلاف پیدا کند ایجاب و قبول در الفاظ مترادفه گیری ندارد، چون مدار بر عهد است اون امر معنوی است که تعاهد بشد و تعاهد معنوی که اون منات است در چهار جا لاحظه می شود. یکی در ماهیت اون معامله که بیع است، اجاره است، نکاح است، هبه است، غیر ذالک هیچ شبهی ندارد، بایستی مطابقت بوده باشد و الا عقد صدق نمی کند. جهت دویوم، مطابقت از حیث متعاقدین است. تفصیلی را دیشب بیان کردم که در کجا مطابقت لازم است، در کجا لازم نیست. تفصیل دادم هم بین نکاح و بیع و هبه و کذالک نکاح و وقف و هبه و بین اینها و بین بیع و صلح و اجاره و غیر ذالک فرق گذاشتند. علاوه بر این در خود بیع هم باز فرق گذاشتند بین جنبه اصالتی و وکالتی و تصریح کردن و نکردن، ما تفصیلی که دیشب بیان کردن. جهت سیوم که تطابق باشد، تطابق از حیث ما یک، تطابق از حیث ما یقع علیه العقد است من حیث الکل و البعض. امثله ای را بیان کردم که اگر چنانچه شیئی را بفروشد به ثمنی، طرف مقابل بگد نصف او را به نصف ثمن، یا اینکه دو شیئی را بفروشد به دو ثمن، این بگید احدهما به احد ثمنه، یا اینکه به دو نفر چیزی را بفروشد احدهما قبول کند. و چند مثالی که دیشب بیان کردم، جهت چهارم تطابق این هاست از حیث توابع و شرائط که او می فروشد به شرط ان یکون له الخیار، خیار الفسخ. این میگه قبل تو بلا خیاره، یا او می فروشد به شرط ان یعمل عملا، یخیط ثوبا مثلا، این میگه قبل تو بلا شرط. آیا این اختلاف از حیث التزام به شرط و عدم بین التزام به شرط و عدم التزام به شرط، این اختلاف مضر است، موجب بطلان است یا نه؟ از اون طرف میبینیم در موارد تبعض صفقه میگن خیار تبعض صفقه هست، یا اگر شیئی را مثلا بفروشد، داری را بفروشد که مالک نصفش هست، نصفش مالک، نصف را مالک نیست و مشتری او را بخرد بعد یتبین، به این که نصفش مالش مال خودش نی، ولی المشتری ان یمسکه نصف الدار عنده وله ان که نصف دار را نگه بدارد، مالکش بشود به نصف ثمن، یا ان که نه فسخ کنه تمام ثمن را بگیرد. مثلا چطور شد که اگر چنانچه از اول بگد بعتو که دار، این میگه قبل تو نصف ها به نصف سبب میگید باطل، اما اگر دار را فروخت به ثمنی بعد تبگره که نصفش مالی مالک نبود، لهوی که اون نصف را نگه بدارد به نصف ثمن، ها چه فرق کرد که اگر بعدشو میتوان نصف را نگه بداره به نصف ثمن، اما در اول نه، اگر نصف را قبول کند به نصف ثمن باطل. آجر چه فرق داره؟ و همچنین در اون جنبه چهارم که اگر او اگر چنانچه بیعی کرد به یک شرطی، بعد اون شرط اونم قبول کرد، بعد اون شرط متعذر شد، وجب دارم به این که لیل بایع، به این که نه بر همون ثمنی که قرار داده بود، بیعی کرده بود به همون ثمنی که قرار داده بود قبول کند و مالک همون ثمن هم بوده باشد، ولهو این که فسخ کند. اینجور میگن پس، یا اینکه عکس، اگر بایع ملتزم به شرطی شده بود فرق نمی کنه که اگر احد المتعاملین این شرطی کرده بودن بر دیگری و اون شرط متعذر شده بود یا شرط فاسد بود، میگن لهو اینکه او را در ملک خودش نگه بدارد به همون ثمنی که بوده است، هیچ از ثمنم چیزی کم نکند، با همون ثمنی که بود، با همون مبیع، با همون ثمن قبول کند، هیچ فسخ نکند، ولهو این که فسخ کند. خب حالا از اول بدون شرط قبول کنه چرا اینجوری باشه؟ بدون شرط قبول کنه نهتش خیار داشته باشه طرف مقابل. چطور شد که اگر چنانچه تخلف شرط بعدن شد، یعنی تعذر شرط یا فساد شرط بعدن شد، میگید که لهما این که این بر تمام همون تمام مبیع و تمام ثمن او را نگه بدارد و مالکش بشد، ولهو این که فسخ کند. حالا این از اول اینجور دیگه، از اول اگر چنانچه این بدون شرط قبول کرد، بگید که معامله صحیح هست، نهادش اختیار داشته باشه. چه شد؟ چه فرق دارد؟ ربما یقال همین نسق که فرض خیار تبع سبقه صفقه و فرض خیار تخلف شرط که معناش این است که لهو نگهداری کردن، نگه بدارن در ملک خودش اون بعض را، یا لهو که این که تمام اون تمام ما وقع علیه را، لهو این که نگه بدارد به تمام ثمن وقتی که تخلف شرط بشه، خود این جواز نگهداری این مترتب بر این است که این عقد نسبت به اون بعض واقع شده باشد. این که در مورد تبع صفقه که می تواند که اون نصف را نگه بدارد، که اگر فرض کردیم که نصفش مثلا یا ربعش هر چی بگید، حالا فرض میکنیم نصفش، مثالا از اون مقداری که این عقد برش واقع شده از تو مانعی ندارد، میگید که لهو این که نگه بداره، نگه داشتن و تملک این منوط به صحت عقد است، پس معلوم میشه که عقد نسبت به این بعد صحیح بوده است. نهایت این است که چون تمام مبیع نبوده است، از اون جهت اختیار داشته باشد. و همچنین در مورد شرط میگید این که له و این که نه فسخ نکند و نگهداری کند، پس تملکش و نگهداریش متفرع به صحت عقد است در اون خود مبیع، مبیع بلا شرط، ذات المبیع. خب حالا چه در پس ذات المبیع در مورد تخلف شرط در حیز عقد واقع شده است و صحیح بوده است، پس اگر چنانچه در اول بدون شرط قبول کنه عقد محقق شده، در تبع سبقه هم اگر چنانچه در اول بعد سبقه را قبول کند باید عقد صحیح باشد. جدی که اون تبع خیار و تبع سبقه معنیش ایره که اون بعضی که مورد عقد بوده است ملکیت نسبت به او حاصل شده، و همچنین در خیار تخلف شرط معنیش اینه که ذات المبیع نسبت به او عقد واقع شده است. قال عقد واقع شده از اول چنین باشد دیگه. اون چی که فرموده ان به این که خیار تبعوز سبقه متفرع بر صحت عقد است، نتوان او را منشأ صحت عقد قرار داد، خراب نچنین است. خیار تبعوز سبقه در اثر صحت عقد نیست، بلکه به اقتضای این است که عقد در بعض اون چی که برش واقع شده است، در بعض مبیع عقد نافذ شده است و در بعض دیگر نافذ نشده است، او واسه و سبب است. این مقتضی از اول وجود داره دیگه. جدی خیار تبع سبقه که میگم حادث بچه، سرش اینه، میگم که عقد سبب شده بود، بنا بود که سبب بشه از برای ملکیت کل، چون عقد سبب ملکیت بعض شد دون بعضین خیار آمد. حالا این مقتضی از اول هست دیگه. وقتی که احد مارق این نصفش را قبول کند نصفش را قبول نکند، این عقد نسبت به اون چی که مورد قبول شده سببیت پیدا کرده، نسبت به اون چی که به نصف دیگری که قبول نکرده سببیت نداره. پس سببیتش در للملکیه فی بعض المبیعه و عدم کونهی سببا للملکیت تمام المبیع، این مقتضی بود. این مقتضی از اول هست دیگه. بس خیار بشدی نه این است که ما يتفرع على الصحه لا يكون منشا للصحه، این جهت داره معنا نداره. میگیم که اونی که سببیت عقد است لملکیت البعض دون البعض، نه این سببیت بگی تارتا عدم کونه سببا للبعض الاخر به واسطه این است که ملک مردم بوده و اخرى بجدلی که قبول نکرده. پس منشأش از منشأ خیار تبع سبقه، منشأش این است که عقد تأثیر کرده در بعض مبیع و در بعض دیگر تأثیر نکرده. عدم تأثیر تا عدم قبول. اگر به هزار تومن این نصفش مال مردم بود، شما مخیرید بین این که نصفش را به 500 تومن قبول کنید، نسبت به نصف به نصف مبیع و نصف زمان و مخیرت بگی رد کنه پولشو بگیره. در خیار شرط، خیار تعذر شرط یا فساد شرط به تمام ثمنه، چون از شروط لا تتقصت علیه الثمن، چون شرط لا تتقصت علیه، اگرچه این مثل اوصاف لهو قسط بر ثمن میگن، لکن از باب داعی بودنه. اگر چیزی را فروخت بشه، اگر چیزی را فروخت به شرط این که او 1000 تومان به شما ببخشد، نه چیز فروخت به کسی که به شرطی که او ببخشه به شما 1000 تومان، او نبخشید، شما مخیرید که به تمام ثمن قبول کنید و مخیرید که اصل فسخ کنید. در خیار تخلف شرط قبول کرد. این التزام شما التزام عقدی منوط بود به کل و چون کل نشد التزام عقد متوقف بود به اینکه تمام مبیع سالم باشه. وقتی که اگر بعض مبیع سالم شد لزوم عقد میره نه که صحتش میره. حرف اینه، توجه کنید آقا، این دو تا حرف متقابل، یکی اونجور اول گفتم که اینجور که به صلاح عرض کنم که این بجد این معنای این که خیار تبع سبقه هست یا خیار تخلف شرط هست، معناش اینه که لهو این که اعمال خیار نکرد و فسخ نکرد و نگه بداره. معنای نگه داشتن یعنی این عقد نسبت اون بعض صفقه یا نسبت به ذات مشروط عقد صحیح دیگه، ولی معنا نداره عقد صحیح نباشه معنی که نگه بداره که معنا نداره. این گفتن این که خیار داره یعنی میخواد فسخ کنه، میخواد نگه بداره و مالک بشه. این مالک شدن در اثر صحت عقده، پس با امش عقد نسبت به بعض مبیع در صفقه صحیح بوده یا نسبت به ذات مشروط در صورتی که تخلف شرط صحیح بوده، پس ملکیت حاصل شده. چرا میگید که از اول اگر چنانچه از اول این قبول مطابقت نباشه باطل میشه؟ چرا اگر باطل میشه از بعدم دیگه باید نباید بگید خیار، باید بگید مطلان دیگه. پس گفتن خیارت و خیار داشتن که بر علا تقدیری فسخ نکردن صحیح هست در بعض مبیع یا در خلط عذور شرط بر تقدیر فسخ نکند صحیح هست در بعض در ذات مبیع در مشروط در ذات مشروط، معنیش این است که این عقد نسبت به او صحیح است. اگر معنیش این که صحیح ها چرا بگید باطل؟ چرا بگید با تطابق نشده باطل؟ واضح شد؟ موسیقی توجه کنید یه چند کلمه ای را حرف میذارم تا نتیجه میگیریم. بخونه میکنم قهرت و ناچار دو بحث میکنیم، یکی در طبقه سبقه، یکی نسبت به تخلف شرط. در دو مرکز صحبت میکنم و در صورتی که اعمال خیار نکند و فسخ نکند اون مقتضی از اول هست دیگه، نه این است که مترتب بر صحته، نه مقتضی صحت چیزی بود که از اول هست. ما که دور توجه کنید تا یک حقایقی را به حول الله صحبت می کنم. حالا ابتداعا در تبع سبقه صحبت می کند تا وقتی که این یاد با عشیعه قبل نسبه به نسب ثمن و نظائرش اون مثال هایی که بود که میگفتن که این با شیخ میفرمان باطله، نسبت به این صحبت میکنن، بعد نسبت به تخلف شرط صحبت میکنن انشاءالله. کلیتا هر صفتی که به یک مرکب عارض بشه لا محاله مصوعب اون صفت فراگیر اجزای مرکب لا محاله خواهد شد. جدی المرکب عبارت ان نفس الاجزاء بالاصر، مرکب یک معنای خارجی از اجزا نیست، عین اجزاست. پس اگر صفتی بر مرکبی طاری شد لا محاله هر جزئی از این اجزای مرکب این اون صفت را متصل به اون صفت خواهد شد. پر بدی هست دیگه از قضایای قیاسات و معاها، کل صفت تعرض على مرکب و هو منبسط على اجزاء المرکب به اثرها لان المرکب عین الاجزاء. اصلا پر بدی هست. حالا ملکیتی که میاد روی صفقه قهرن تمام اجزای صفقه رو این ملکیت باید بگیره دیگه. معقول نیست بگید که بعض اجزا رو گرفته بعض رو نگرفته که، نمیشه. پس ملکیت تمام این اجزای این صفقه رو گرفته. حالا اون نسبی را که ملک خودش بود و نسبی که ملک خودش نبود بایع صفقه ای را فروخت که نسبش را مالکه یا ربعش را مالکه هر اندازه یه قدرش را مالکه یکش را مالک نیست. حالا ما مثالا نسبی که بایع که تملیک کرد این مجموع را مرکب از مجموع اجزایی را تملیک کرد قهرن تملیک کل جز این را کرده است. نمیتونید بگید که نکرده. یه مرکب یک گندله دیگری نیست که زمینه اجزا باشه که بگید اون مرکب. وقتی که میگه تملیک کردم این صفقه را، این مجموع را، مجموع دار را یا مجموع حنطه را تملیک کرده، تملیک کل جزء من اجزا این را کرده دیگه. تمام اجزا را تملیک کرده. پس ملکیت سرایت در همه میکنه، در همه اجزا میکنه. حالا بگید به این که این مشتری این نصف مبیع را، اون که این صفقه را از اول که مالک بایع تمام صفقه را تملیک میکند و تملیکش کل بعض را گرفته است، مشتری اون بعض را قبول میکنه، بعض را قبول نمیکنه. میگیم این درست نیست. چه این که ملکیتی که از برای مشتری خواهد شد، درست گوش بدی، ملکیتی که از برای مشتری حاصل خواهد شد در اثر عقد خواهد شد، عقد متوقف به قبول خودشه. پس لا یعقل است که این عقدیت، عقدیتی که بعد از قبول میاد، معقول است که متقدم بر قبول بشه. وزارت چی گفته؟ چی گفته؟ خب به نظر چنین میاد که بایع که این مجموع را تملیک میکند، پس کل جزء این را تملیک کرده. این شبهی درش نداریم. دائما اینجور هر صفتی که مرکب را برهانن اینجور با همه ساری خواهد. این توهم از اینجاست که مشتری که قبول می کند ملکیت بعض را قبول می کند، پس باید سعی بشه. میگیم نه، ملکیتی که از برای مشتری نسبت به بعض خواهد حاصل شد، این ملکیت در اثر تمامیت عقده و تمامیت عقده به قبول خودشه، فلا معنا به این که متقدم بر قبول باشه. باز واضح شد جرده مملک نفس انشاء تملیک نیست، عقد مملکه. تملیک انشائی عاقد بایع، تملیک انشائی او منبسط شده، الا که انشائی تملیک او که مملک نیست، عقد مملکه. پس قبول کردن مشتری بعض را قبل تمامیت العقد بخواد، قبل از آنی که عقد تمام بشه بخواد مالک بشه دیگه. نه، چون به قبولش عقد باید بخواد. مادامی پس اون وقت قبول می کند ملکیت شیئی را که بر او عقد نشده، عقد بعد از قبول می کند را ملکیت عقدی را می کند که سبب ندارد، چون سببیت به قبول کردن خودشه. ولا یعقل که شیء خودش سبب خودش بشه. که مرمت کردید از دقتش اینه که پس این قبول می کند، درسته برهانن ملکیت منبسط به همه اجزا شده است، پیش شبه نداره، لکن این ملکیت انشائیه از قبل بایع است که منبسط شده و این قبول می کند ملکیت انشائی را قبول می کند، انشائی که اثر نداره، هیچ اثر نداره، ملکیت عقدی اثر داره و سبب عقدیت عقد و سببیت عقد للملکیه بعد از آمدن قبوله. لا یعقل که خودش این متقدم بر قبول بشه، که بس خود قبول سبب خودش بشه که لمحنا نداره غیر عقدی را ملکیت غیر هیچ اثر نداره. خود قبول کنه عقدیت به خودشه، عقدیت به خود آمدن قبوله، پس من میام اون جوابشو میدم، خور بعدی هست تو جوابشو میدم. بعد اینش را واضح بشه، این که ما میگیم که چنانچه بعض صفقه را قبول کرد میگه باطله. سرش اینه که اگرچه ملکیت انشائیه موجب منبسط علال کل شده است، لکن قبول ملکیت چرانی اثر ندارد. این ملکیت سبب این ملکیت عقده، وقت تمامیت عقده به خود قبوله، پس این قبول می کند ملکیتی را که سبب ندارد معنا ندارد. ملکیتی که سبب دارد سبب به خودشه، معنا ندارد که خودش سبب خودش بشه، پس قهرن باطل بشه. نه اما در مواردی که بعد از آنی که نه عقد تمام شد، او تبلیغ انشاء تبلیغ کرد همه را، اینم قبول کرد همه را، نبدران خودشونه، پس در مقام عقد انشاء عقد مطابق شد، او همه را تبلیغ کرد، اینم همه را قبول کرد، پس عقد تمام شد. به حسب این که شرط شرعی این است که باید همه ملکیت باشه، خود نبود اون وقت، چون این عقدی که کرده بود و این عقدشون بس این عقد طرفین هر دو مطابقت پیدا کردن، عقد نسبت به همه اجزا شد و عقد منبسط علی جمیع الاجزا شد، بعد از آنی که عقد منبسط جمیع علی جمیع الاجزا است، پس نصفش را این مالک شده است، چون نصفش را به ملکیت عقدی مالک شده، خیار میاد از باب این است که این داعی غرضش این بود که ملکیت کل باشه، حالا ملکیت نصف مثلا از این جهت میاد، این نداره، گیر نداره، واضح شد؟ پس در صورتی که تخل خیار تبع سفقره میگیم، در جایی میگیم که او بیع میکند همه را، اینم قبول میکند همه را، پس عقد نسبت به همه واقع شد، عقدی که نسبت به همه واقع شده ممل، این عقد تملیکی منبسط شده به همه اجزا، بس کل جزء این از این صفقه، کل جزء این مملوک به تملیک العقدی، کل جزء این مملوک به تملیک العقدی. حالا چون که به حسب موازین شرعیه مثلا یا موانع خارجیه این اون چرا که اقدام کرده بود بر حسب ملتزم شده بود همش بود، حالا نه نسبشه، اون التزام عقدی که داشت نسبت به کل بود نسبت به بعد، التزام اگرچه عقد هست لکن التزام منوط به کل بود، و چون کل نیست التزام نیست خیار هست، چون خیار بودن هر عقدی که خیار داشته باشه التزامی درشه، اگه طرفین خیار دارن از هیچ طور هیچ کدام جور التزام ندارن، اگر احدهما خیار داره دیگری خیار ندارد، اونی که خیار ندارد ملتزمه، اونی که خیار دارد ملتزم نیست، معنای خیار داشتن عدم التزام به عقد است، و این چون التزام عقدی به تمام سبقه بود، حالا نصف سبقه را معقود علیه شد متملک به عقد نصف شد، پس التزام عقدی نسبت به این نسبت به کل بود، و چون کل نیست التزام عقدی نیست، فلهو ان یبسه حبشا. سرش اینه، چون دائما گفتم معنای خیار عدمی، چون ظاهر متعاقدین ظاهر حالشون این است که ملتزمم، جد که انسان به چیزی را که وعده داد یا عهد کرد یا عقد کرد یا بنا گذاشت، ظاهر حال این است که این ملتزمه، و این ظهورم حجته، ظهور حالم حجته، اگر چنانچه جعل خیاری نکردن ظاهر حالشون این است که ملتزمن به اون چه که عهد کرده ان قول داده ان قرار گذاشتن ملتزمه، لذا این است که احتجاج به ظهور میشد و میگن نمیتونی فسخ کنی، اما اگه جلو این ظهور رو از اول خودش گرفت گفت من خیار دارم، جلو این ظهور رو گرفته که بس من این رو عقد کردم وعده دادم قرار گذاشتم ملتزم نیستم، معنی خیار اینه. حالا اینجا در خیار طبقه حادث میشه، سرش اینه، میگه من اونی که ملتزم شده بودن این بود که ملکیت الکل بود، ملکیت الکل نیست به لزوم التزام دست میکشم، میخوام که نصفش را به نصف سوال قبول کنم، میخوام که قبول نکنم. واضح شد؟ اما نسبت به تخلف شرط پس میگم علی القاعده سابقه تعطیل داریم، لذا تصور میکنم فردا شب را محسب میکنیم، بعد از محسب حرم بریم، جمع بین الحقین شده باشه انشاءالله.